بسم الله الرحمن الرحیم. انسان از تبعیض خیلی بدش میاد، حاضر خیلی محرومیت ها رو تحمل بکنه و سختی ها رو تحمل بکنه، اما بی‌عدالتی براش گران تمام میشه. خب این یک امر خیلی واضحه، ولی در کنار این موضوع بسیار مهم، یک شبه بی‌عدالتی، یک شبه تبعیضهایی وجود داره که انسان باید اونها رو بپذیره. اینا هم سخته برای انسان. مثلا کودکانی که در یک خانواده هستند در سنین مختلف اقتضائات گوناگونی دارن. مادر به یکی بیشتر محبت میکنه چون نیاز بیشتری داره، به دیگری میگه صبر کن، میگه من با اون چه فرقی میکنم، چرا به اون نگفتی صبر کن؟ یعنی کودکان ما از ابتدا در خانواده دچار تمرین تحمل تبعیض روا میشن، نه تبعیض ناروا، تبعیض روا. حالا بگو اسمش تبعیض نیست، عین عدالته، باشه، همین چیزی که عین عدالته، منتها شبیه بی عدالتی خودشو نشون میده. همیشه گفته میشه عدالت با مساوات فرق میکنه، آدم ها با هم مساوی نیستن، هر کسی رو باید حقشو داد. خب اگر ما عدم مساوات رو حاضریم تحمل بکنیم، خب این یک اتفاقهایی رو رقم میزنه در زندگی ما که برمیگرده به اصل ولایت مداری. ولی خدا طوری رفتار میکنه با هر کسی که شایسته شأن اوست. وقت شما اگر در جامعه و محیط ولی خدا باشی، باید بتونی این صحنه رو تحمل کنی. زبر نتونست تحمل کنه. زبر میدید رسول خدا بیشتر محبت میکنه به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، میگفت پس ما چی؟ اعتراض میکرد به رسول خدا. وقت رسول خدا جوابشو میدادن، ولی ظاهرا دیگه فایده نداشت، حسادت از دلش کنده نشد، قلبا نتونست این رو بپذیره. ولایت مداری یک شعاریه که گفتنش ساده است، در مقام عمل باید ببینیم آیا وقتی ولی خدا یک تفاوتی رو بین ما میبینه و بعد متفاوت با ما رفتار میکنه، میپذیریم یا نه. دوستان من، خیلی وقتا قانون و آیین‌نامه ضد رعایت تناسب انسان هاست. کسانی که قانون گذاری میکنن دارن خودشون رو خلاص میکنن از دیدن تفاوت بین آدم ها. مثلا با قوانین جریمه هر کسی این راه رو بره مثلا جریمه میشه. خب آدم ها واقعا با هم فرق میکنن، شرایط روحیشون با هم متفاوته. اون مأمور اجرای این قانون میگه دیگه من که نمیتونم بشینم اینجا تفاوت ها رو بررسی کنم، تفاوت ها رو تشخیص بدم. خب راستم میگه. گاهی قاضی باید این کار رو بکنه، قاضی هم گاهی از اوقات نمیتونه. امام زمان ارواحنا له الفدا خیلی شدید رعایت تفاوتها رو دارن. به همین دلیل بعضیا نمیتونن رفتار امام زمان رو تحمل کنن. کسانی که میخوان برای ظهور آماده بشن، به عنوان نمونه این روایت رو ببینن، فکر نکنن عدالتی که حضرت میاره برای همه قابل تحمله، برای همه حتی محرومین هم ممکنه قابل تحمل نباشه. در روایت می فرماید وقتی که شما دیدید آخرین امام قد اعطا رجلن 100,000 درهم، به یک کسی 100,000 درهم داد، درسته؟ و اعطا که درهمن، و به تو 1 درهم داد. فلا یکبرن ندالک فی صدرک، یه وقت سختت نیاد این مسئله. فلا یک برن ندالکه فی صدرک، تو دلت نگی چرا آقا اینجوری، بگی تمومه ها، بگی نابودی رسیده. آیه قرآن هست، میفرماید که فلا و رب بک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجم مما قضیت و یسلمون تسلیما. پیامبر من، به خدای تو سوگند ایمان نداره کسی که تو یک داوری بکنی ته دلش احساس سختی بکنه. به خدای تو سوگند او ایمان نداره. ببین اصلا کلن سالبه به انتفاع موضوع میشه، نه آدم بدی میشود. ولایت مداری سطحش رو خدا تو قرآن مشخص کرده، فلا و رب بکلا یؤمنون، به خدای تو قسم که اینها ایمان ندارن. چرا ایمان ندارن؟ وقتی تو یه داوری کردی او براش سخت پذیرشش. به همین دلیل میفرماید مهدی ما وقتی قیام کرد اومد به یه کسی 100,000 درهم داد، به تو 1 درهم داد، نگی آقا چرا؟ آقا چرا بگی؟ اصلا نگی ته دلت. حالا نظرتون چیه؟ حضرت زود تشریف بیارن یا نه ما آماده ایم یا نه؟ بله بله، خب ما از ظلم خسته ایم، ما از ظلم خسته ایم، اما حاضریم عدالت رو هم تحمل کنیم. این مسئله اصلی. عدالت یه مراتب سطحی ابتدایی داره، بعد یه مراتب عمیق داره. مراتب عمیق عدالت رو بسیاری از مظلومین هم حاضر نیستن تحمل کنن. مظلوم ها از ظلم خسته است، دنبال عدالت میگرده، ولی با عدالت نمیتونه دست بده. وسط راه چپ میکنه، سر یه پیچ منحرف میشه. مظلوم کیه؟ کسی که ضد ظلمه، کسی که میگه از ظلم به سطوح اومدم، خسته شدم. این ظلم کی برطرف میشه؟ خب جای ظلم چی بیاد؟ خب باید عدالت بیاد دیگه. عدالت رو در چه سطحی میتونیم تحمل کنیم؟ بعضیا عدالت رو در سطح همین قوانین رایجی که شما میبینید بشر با عقل ناقص خودش میگذاره برای فرار از اجرای عدالت حقیقی، عدالت رو همینقدر میپسندند و میفهمن. اما عدالت حقیقی چی؟ خدا عدالت حقیقی رو اجرا میکنه. برای یک کسی همسر پیدا میکنه، برای یک کسی پیدا نمیکنه. خدا یا چرا؟ تو سعادتت با اینه، اون سعادتش با اون. میبینی یک کسی رو ویلچر نشسته، یک کسی داره راه میره. خدا یا چرا؟ تو سعادتت با اینه، اون سعادتش با اون. ما خیلی وقتا خدا رو عدالتش رو نمیپسندیم. حکمت‌هایی که با تناسب نسبت به هر یک از انسان‌ها مقدر می‌کنه، در نظر می‌گیره. اون وقت حالا درباره خدا، ما زورمون به خدا که نمی‌رسه. اگر یه امامی مقابل ما این فعل رو انجام داد، رعایت کرد تناسب‌ها رو، عرض کردم، دوباره تکرار می‌کنم، تمرین پذیرش تفاوت‌ها، این خیلی مهمتر از این است که شما دنبال عدالت بگردی. برای اینکه عدالت رو نمیتونیم ما خوب مصداقش رو بفهمیم. مصداقش رو آیا میتونیم تحمل کنیم؟ الله اکبر. از اون زمانی که امام زمان ارواح الله الفدا عدالت حقیقی در اعلی مراتب خودش رو پیاده کنه، وقت دیگه ما خیلی باید آمادگی داشته باشیم برای پذیرش این عدالت. بله در روایت آمده زمین رو امام زمان پر از عدل میکنه. پر از عدل میکنه خیلی فرق میکنه با پر از مساوات میکنه. خیلی فرق میکنه تا بگی پر از قانون میکنه. پر از رعایت تفاوت بین انسانها، پر از رعایت تناسب انسان‌ها، پر از رعایت تفاوتی که انسان‌ها در نیازشون دارن، در اقتضاعاتشون دارن. یه وقتی دید شما کاروانی رفتید، همینجا آمدید خدمت حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا، حضرت 2 نفر از کاروان رو در آورد بیرون، شما می‌بینید فرقی بین شما و اون 2 نفر نیست، ولی اونها رو بیشتر محبت کرد. ته دلت یه ذره ناراحت بشی، آقا چرا به ما اونجوری محبت نمی کنی؟ ببینید تمام میشه، اصلا ایمان تمام میشه، به قول قرآن کریم ایمان تمام میشه. آماده شدن برای ظهور یعنی آماده شدن برای عدالت. عدالت نه اون چیزیست که مظلومان ادعا میکنن که عدالت طلبن. از ظلم خسته شدن اینها. بله ظلم که بعد همه بدشون میاد. آقا یه کسی داره منو شکنجه میکنه، یا صاحب از زمان آقا منو خلاصم کن، این که دیگه معرفت زیاد نمیخواد، این که هزار سال انتظار نمیخواد. آقا ما چرا داریم انتظار میکشیم برای رفع ظلم؟ ما که همه خسته ایم از ظلم. نه ما مشکلمون این نیست که با ظلم چگونه است رابطمون. ما آدم های معقولی هستیم. بله دیگه انقدر میفهمیم ظلم بده، خدا هم میدونه ما خسته ایم از ظلم، ولی چقدر مشتاق عدالتیم. عدالت حداقلی یا عدالت حد اکثری؟ یه نفر سر راه ما ایستاده باشه، خبر داشته باشه از دل ما، از حقیقت وجود ما، آبم دستش باشه، ما هم کاروانی داریم میریم، دستمونو دراز کنیم آب بگیریم، میگه نه تو برو، تو هم برو، بعد آبو به یکی بده، یه تو بگیر، این یکی هم ببر با خودت. آها چرا به اون آب دادی به ما ندادی؟ حالا اگه اون خبر داشته باشه چی؟ مثلا این کلیش نارساز، مثلا عرض میکنم، مثلا این غریبه است تازه اومده باید جذبش کنه، ولی تو میتونی تشنگی رو تحمل کنی. مثلا این اخلاقش خوب نیست، حتی چون از تو بهتر نیست، خدا داره یا اون کسی که خبر داره داره بهش بیشتر محبت میکنه. شما چی کار داری؟ میذاری آقا کار خودشو بکنه یا نه؟ میذاری مدیریت ولایی تحقق پیدا بکنه یا نه؟ خب اینا ربطش با اربعین چیه؟ خیلی مهمه ما ببینیم اربعین چجوری ما رو برای ظهور آماده میکنه. ما در مقابل رفتار بظاهر تبعیض آلود ولی خدا چه میکنیم؟ معلم باید سر کلاس، در روایت هم هست، انصاف و رعایت بکنه، تبعیض بین دانش آموزا قائل نشه، ولی همین معلم باید به بچه ها تفاوت‌های منطقی رو حالی کنه، بگه بچه ها من لازمه برای بعضیا بیشتر وقت بگذارم، چون بعضیا با استعدادترن، من یه ذره بیشتر وقت بگذارم به هزار نتیجه بیشتر میرسه، بعضیا بی استعدادن، من باید براش وقت بگذارم تا در حد بقیه. بذارید معلم کار خودشو بکنه، رابطه ولایی داشته باشه، مدیریت ولایی بکنه با افراد کلاس، تا یه ذره تفاوت در رفتارش ایجاد شد بچه‌ها اعتراض نکنن. ما از کودکی در خانه باید این تفاوت‌ها رو بپذیریم و خانواده باید به ما یاد بدن، پدر و مادر تو فرق می‌کنی با برادرت، تو فرق می‌کنی با خواهرت، خواهرت با تو فرق می‌کنه، بذار من این تفاوت‌ها رو رعایت کنم، احساس تبعیض و بی‌عدالتی نکن. اولین کسی که احساس تبعیض و بی‌عدالتی کرد در مقابل رسول خدا چه کسی بود؟ یه ابن زهیری بود که وقتی رسول خدا تقسیم کرد غنائم رو بعد از فتح مکه، بعد از در واقع غزوه حنین بود، بعد از فتح مکه بود، البته غنائم رو که تقسیم کرد اکثر غنائم رو داد رسول خدا به مشرکین مکه که تازه مسلمان شده بودن، حالا اسلامشون هم معلوم نبود چقدر اسلام درست حسابی باشه. بعد اینایی که از مدینه آمده بودن 400 کیلومتر جنگیده بودن، اینا رو یه خورده مختصری غنائم بهشون داد. یه نفر اومد گفت آقا عدالت رو رعایت کن یا رسول الله. امتحان ها شروع شد، امتحان ها از مؤمنین که شروع شد رسول خدا از دنیا رفت، بقیه امتحان ها رو مردم با امیرالمؤمنین دادن و رفوزه شدن یکی پس از دیگری. آقا رسول خدا فرمودن که خب من عدالت رو رعایت نکنم کی رعایت بکنه؟ یعنی روی یه ذره رو حکمت من، رو عصمت من حساب کن. اگر پیامبر اکرم نعوذ بالله شخص عادی بودن، ما بعد حساب میکردیم، اعتماد میکردیم. بعد حضرت فرمود تو کسی هستی که به همین حکم عدالت روزی مقابل علی شمشیر خواهی کشید. او شد رئیس خوارج. در یه نقل دیگری هست که رسول خدا فرمودن آیا کسی هست او رو به قتل برسونه؟ ماجراش هم اینجوریه. گفتن یا رسول الله یه نفر هست تو مدینه از همه عبادتش قوی تره. رسول خدا فرمود من نمیشناسم. آقا رسول خدا فرمود من نمیشناسم یعنی مردم ادامه ندیدیم بحثو. گفتن نه نمیشناسید. فلانی همین ابن زهیر رو میگفتن. آقا فرمود من نمیشناسم. آقا فرمود من نمیشناسم ادامه ندید دیگه بحثو. نه یا رسول الله الان میاد بهت نشون میدیم. میخوام به رسول خدا عابدترین فرد رو معرفی کنم. پیش قاضی و ملقوازی. آقا ایشون اومد تو. گفتن آقا یا رسول الله ایشونه. فرمود ایشونه عابدترین فرد. بعد حضرت با صدای بلند ازش سوال کردن. فرمودن آیا تو در سینه خودت احساس میکنی بهتر از همه این؟ گفت بله یا رسول الله. همونجا لو رفت دیگه. ماجرایی داره که حضرت دستور قتلشو دادن اونجا. جرأت نکردن اینا بلندشن بزنن. گفتن یه همچه آدم نمازخونی رو. نمیتونست تحمل بکنه بی‌عدالتی پیغمبر رو. نمیتونست تحمل بکنه بی‌عدالتی نیست این دیوانه، این عین عدالته، داره تناسب‌ها رو رعایت میکنه. مدیریت ولایی یه مدیریتیه که توش تناسب‌ها رعایت میشه. مثلا شما تو خانه به جای مدیریت ولایی قانون بگذار. قانون لازمه ولی کی قانون بگذاره؟ بعد چه قانونی گذاشته بشه؟ این خیلی مهمتره. مثلا پدر خانه بیاد بگه که فقط ساعت 12 ظهر و 6 صبح و 8 شب غذا میخوریم، بقیه وقتا در یخچال باز نشه، آشپزخونه هم چیزی تبخ نشه، سفره هم پهن نشه. مادر میگه خب این بچه 2-3 ساعت یه بار گشنش میشه. بچه هست مثل ما آدم بزرگا که نیست. 2 لقمه هم بیشتر غذا نمیخوره، من باید این 2 ساعت یه بار بهش غذا بدم. نخیر قانونه، همه باید با هم یکسان باشن. وای پدری بیاد توی خونه این قانون رو بگذاره، مادر نمیتونه مدیریت ولایی داشته باشه. چه حماقتیه. همه باید یک غذا بخورن. نه بابا این نوزاد تازه غذا داره میخوره، قرمه سبزی که نمیتونه بخوره که. پوره سیب زمینی مثلا من باید بسش درست کنم. نخه همه غذاها یکسان. آقا ولی مدیریت ولایی میگه این قانونای علکی رو جمع کن بذار ما ببینیم کی چی نیاز داره بهش بدیم. اینجوری ولایت مداری سخت میشه. خب ما در 40 خودمون رو آماده میکنیم برای ولایت مداری. خیلی ولایت مداری مسئله حساسیه. الکی نگیم مثلا اون مردم زمان امیرالمومنین عجب آدم بدی بودن، عجب آدمهای بدی بودن که ولایت حضرت رو نپذیرفتن. ولایت حضرت که فقط اعتقادی نیست، باید در عمل هم بپذیری مدیریتشو و خیلی حاضر نیستن بپذیرن. ما یک مدرسه ای داریم، مدرسه علمیه ای، اونجا اعلام کردیم خودمون رو خلاص کردیم، گفتیم آقا ما اینجا تو مدرسه تبعیض داریم، خلاص دیگه کسی یقبون نگیره شما چرا این رفتار رو میکنید. تا مدیر محترم مدرسه بتونه به تناسب ها رفتار کنه. میگن یعنی چی بی‌عدالتی؟ میگیم نه منظور بی‌عدالتی نیست. تو میخوای آخرش بگی تبعیض قائل شدی، ما اولش گفتیم تبعیض، ولی میخوایم تناسب ها رو رعایت کنیم. یه نفر رو با یه غیبت اخراج کنیم، یه نفر رو با 10 غیبت اخراج نکنیم. ها بله چطوره به نظر شما؟ ما همون یه دونه غیبت داره زرنگ بازی در میاره. روز قیامت این عدالت اجرا میشه. لذا حافظتون رافع است، یوم تبل السرائر است. حافظتون رافع، خیلی آدم حسابی هستن اونجا میرن پایین، خیلی آدم معمولی هستن اونجا میرن بالا. لذا روز قیامت سرائر، زمائر، آنچه در سر آدمی است آشکار میشه. خب حالا اربعین چی کار میکنه؟ اربعین روحیه ایثارگری رو در آدم تقویت میکنه، از خودگذشتگی رو در آدم تقویت میکنه. آدم وقتی که از خودگذشته شد میتونه تفاوتهای مولا رو بپذیره، تناسبهای مولا رو بپذیره. شما در این اربعین چی میبینید؟ چه چیزی موجب میشه امکان این حرکت 20 میلیونی فراهم بشه؟ اون کسانی که در درجه اول امنیت، در درجه اول امنیت نباشه که شما 10 میلیون که چه عرض بکنم 2 میلیون نفر زائر جمع بشید بمبارانتون میکنن، میان یه فکری براتون میکنن. صدام مگه نبوده اعدام میکرد مظلومان عراق رو؟ پنهانی میومدن میرفتن زیارت پیاده روی، پیاده روی ممنوع بوده اعدام میکرد. امنیت اول باید باشه. امنیت رو کیا فراهم کردن؟ بفرمایین با صدای بلند بگین. شهدا، شهدا از خودگذشتگی کردن دیگه. از خودگذشتگی نمی کرد که راه باز نمی شد. الان این 20 میلیون زائر بعد از شهدا، بعد از اون امنیت، الان این 20 میلیون رو کی امکانش رو فراهم کرده؟ بفرمایید. اونایی که میان قضا میدن. تو همین مسیر چند روز قبل من عبور میکردم، دوستمون نشون میداد، میگفت ببین اینا سبزی فروشن، سبزی کارن در این اطراف، در طول سال با فروختن سبزی که از رو زمین در میارن، یعنی جای اون میزاشون هم هست. الان شما برید اگه بخواید از اینجا پیاده برید میبینید جای میزهاشون که سبزی میفروشن هست، رو همون میزها بعضی هاش اومدن چای میدن، اومدن فلافل میدن، اومدن شیر میدن، خودشون جمع کردن از زندگیشون. اینجا محل نمایشگاه ایثارگری است. ایرانی‌ها کم نذارن تو این ایثارگری. تا الان 2.5 میلیون زائر عبور کردن از مرز. اینها اگر یه دفعه بخوام برگردن، نیاز به موکب‌هایی هست در ایران، لب مرزها آب به اینا برسونن. نه دیگه، یکی دیگه برسونه. تو که بلند نمیشی ایثارگری بکنی، تو موقع ظهور حضرت، حضرت یه تفاوتی قائل بشه، تو آدم خودخواهی هستی، نمیتونی تحمل بکنی. تفاوتهایی که حضرت بین افراد قائل میشن نمیتونی تحمل کنی. آدم خودخواه نمیتونه. آدمی که از هستیش گذشت میتونه. اربعین بیشتر از این که پیاده رویه مهم باشه، که الهی قدمهای پیاده روی کنندگان خاک قدمهاشون توتیای چشم من به تبرک بر میدارم، فدای همه کسانی که پیاده روی میکنن، ولی الهی دورتون بگردم. مهمتر از کار شما کار اوناییست که هستی خودش آورده لب جاده گذاشته، داره از تو پذیرایی میکنه، بی چشم داشت، و شما میدونید زیباست، و شما میدونید نورانیه. اون نمایشگاه، نمایشگاه از خودگذشتگی و قربانی کردن خودخواهی هاست، نمایشگاهی است که آدم رو آماده میکنه برای عصر ظهور. هیچ کس هیچ توقعی از مولاش نداشته باشه. بگذاریم مولا کار خودشو انجام بده. در اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام جر و بحث میکردن با آقا، حرف تحمیل میکردن در یک مذاکره‌ای در ماجرای صفین. یه نفر بلند شد گفت آدم دیگه به رئیسش اینقدر حرف نمیزنه، بگذارید کارشو بکنه آقا. یه نفر دیگه مفصل توضیح داد، بلند شد گفت یا علی کاش 100 نفر مثل ایشون داشتی. فرد دیگری گفت یا علی هیچ کس غیر از ایشون نداری که اینقدر ولایت مدار باشه، که اینقدر بپذیر ریاست تو رو. حضرت میفرمود لقد کنت امس امیرا فاصبحت اليوم مأمورا، من تا دیروز رئیس شما بودم، اما الان دارم فقط دستور گوش میدم، از بس دارید حرف به من تحمیل میکنید. امام زمان تو این شرایط بیاد؟ امام زمان ارواحنا له الفدا میخواد مدیریت ولایی داشته باشه. امام صادق ما رو داره تربیت میکنه. روایات هست در این زمینه که اگر 100 درهم 100,000 درهم به یک کسی داد، 1 درهم به تو داد، ته دلت احساس سختی نکنی، آقا هرچی تو بگی. بله، یه اتفاق دیگه هم داره تو 40 میفته. هی داری احترام امام زمان و امام حسین رو در قلبت بالا میبری. امام حسین داره این کار رو با ما میکنه، ما رو دعوت کرده، به ما گفتن پیاده روی، یه حال خوش معنوی بهمون میده. با این پیاده روی برای زیارت هی در قلب ما محبت حسین بیشتر میشه، هی در قلب ما که محبت امام حسین بیشتر شد، محبت امام زمان بیشتر میشه. این محبت که بالا رفت، این محبت که افزایش پیدا کرد، کار به جایی میرسه که دیگه اگر حضرت به یه نفر 100,000 درهم در کنار ما داد، 100,000 دینار داد، بعد به ما 1 دینار، میگیم آقا فدای سرت، گر از درت برانی ور نزد خود بخانی، رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو ندارد. به تیغم گر زند منت پذیرم، وگر تیرم زند به تیغم گر زند دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. اینجوری میخواد دیگه آقا. تفاوتها رو بپذیریم. ببرمتون کربلا. تو این راه مژده برای اربعینی ها و پیاده روی کنندگان. هر کی اومده تو این راه بیشتر در مصائب ابا عبدالله الحسین سوخته، چون بالاخره یه قدمی برداشتی، امام حسین بلا فاصله بهت محبت میکنه، محبتشو بهت میده. اول چیزی که امام حسین عنایت میکنه همینه. بعد سوز دلت به مرور بیشتر میشه برای حسین، دیگه نمیتونی مصائب رو تحمل کنی. الهی یه روزی برسه دیگه مصیبت ها رو نتونیم تحمل کنیم، آقامون بیاد. اصحاب ابا عبدالله الحسین چرا اینقدر مقامشون بالاست؟ چرا؟ ببینید چقدر با ادب بودن. شب با هم قرار گذاشتن، گفتن اصحاب بنی هاشم رو بیرون کردن از بین خودشون، گفتن تا ما هستیم یه دونه از بنی هاشم نمیره میدونا، یکی از بچه های حسین نمیره میدون، ما جواب پیغمبر رو چی بدیم؟ لذا تا اصحاب بودن اکبرش نرفت، قاسم نرفت، عباسش نرفت، اون و جعفر و عبدالله نرفتن، بنی هاشم یه نفرشون به میدان نرفت. اصحاب گفتن مگه ما مردیم؟ بذارید ما اول فدا بشیم، جلو چشم ما بچه حسین بره میدان، ما هرگز تحمل نمی کنیم. آقا چه تبعیضیه، همه در راه خدا میخوان. آقا یه مزخرفات رو جمع کنم از کنار، اینا بچه های پیغمبرن، اینا فرق دارن. الهی فدای زینب کبرا، نان و خرما میومدن به صدقه میدادن به بچه های حسین توی کوفه و شام. حضرت این نان و خرما رو میگرفت پرت میکرد، میفرمود صدقه بر بچه های پیغمبر حرامه. فرق دارن بچه های پیغمبر. اونایی که میخواستن بچه های پیغمبر رو بکشن براشون فرقی نداشت، همون عمودی که بر فرق اصحاب حسین میزدن به فرق علی اکبرش هم زدن، اونا براشون فرق نداشت، ولی برای ما فرق میکنه. این احترام به سادات چقدر بین ما رواج داره. احسنت، این سفارش رسول خداست. فرمود بچه های منو احترام کنید، اگه بد بودن به خاطر من احترام کنید. الهی فداشون بشم. ابا عبدالله الحسین روز عاشورا فقط صدا میزد آیا من بچه فاطمه دختر پیغمبر شما هستم یا نه؟ پیغمبر رو رعایت بکنید. فقط همین جمله رو میفرمود. اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله رو فرستاد به میدان. به خدا باید اون مردم علی اکبر رو دیدن دیگه بر میگشتن، میگفتن کار ما به جایی رسیده، شبیه در این انسان به رسول خدا رو بکشیم، باید جنگ تمام میشد.
اما وقتی حسین بالای سر علی اکبر رسید، اربن اربا، اینقدر قطعه قطعه شده بود این بدن. شاید به همین دلیل بود صدا زد بنی هاشم بیاید جوان علی اکبر حسین رو، بدنش رو به خیمه ببرید. امام حسین براش ساده بود، بدنها رو برداره به میدان بیاره. خیلی بدنها رو آورده بود، میگن شاید از بس بدن علی اکبر رو قطعه قطعه کردن، چون این بدن در پشت دشمن رو زمین افتاد، تا حسین به این بدن برسه طول کشید. 7 مرتبه از پرده دل صدا زد ولدی، علی پاسخی نشنید. آی مردها، آی بانوان، این اولین باری بود که زینب از خیام بیرون زد بین نامحرما دوان دوان. مردم نشون میدادن این کیه این خانم، بعضی ها فهمیدن گفتن این دختر علی ابن ابی طالب. چه کردی علی اکبر؟ چه کردی عمت زینب رو از خیمه بیرون آوردی؟ شاید یکی از دلایلش این نباشه که صرفا علی اکبر از موقعیت ابا عبدالله الحسین خیلی فاصله داشت به زمین افتاد و به شهادت رسید، دلیلش دور بودن نبود، شاید دلیلش این بود. هر شهیدی رو زمین می افتاد ابا عبدالله الحسین نوشتن مثل عقابی که به سوی سیل بره، با سرعت می رفت اون شهید رو نجات می داد، مبادا قطع قطع کنن بدنش رو. اما میگن وقتی علی اکبر صدا زد بابا این جد من رسول خداست، من رو سیرابم کرد، خدا حافظ، میگن به جای اینکه سرعت بگیره اول از اسب پیاده شد، بعد آرام آرام حرکت کرد. این قربانی خصوصی حسینه، انقدر دیر به علی اکبرش رسید که بدنش رو اربن اربا کرده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدایا ما رو با همین 40 آماده ظهور مهدی فاطمه قرار بده. صلوات خط بفرمایید.